بسم الله الرحمن الرحیم. الواجب العینی و اطلاق الصیغه. الواجب العینی ما یتعلق بكل مکلف ولا یسقط بفعل الغیر كالصلاة اليومیه و الصوم یقابله الواجب الكفائی و هو المطلوب فيه وجود الفعل من أي مكلف كان فيسقط بفعل بعض المكلفين عن الباقي إلى آخر. عرض می شود که چهارمین بحثی که در رابطه با صیغه افعل و هیئت امر داریم راجع به این است که آیا صیغه افعل عند الاطلاق ظهور در وجوب عینی دارد و یا ظهور در وجوب کفایی دارد؟ به بیان دیگر اگر ما باشیم و اطلاق صیغه امر در حالی که مجرد از هر گونه قرینه ای هست، آیا از این اطلاق امر عینیت و وجوب عینی را استفاده می کنیم و واجب کفایی بودن احتیاج به بیان و قرینه خاصه دارد، یا اینکه از اطلاق صیغه افعل وجوب کفایی استفاده می شود و عینیت است که احتیاج به بیان زائد دارد و از اطلاق صیغه فهمیده نمیشه؟ این مورد بحثه. قبل از جواب به این سوال، مقدمتاً باید بدونیم که واجب در یک تقسیم به دو قسم منقسم میشود. قسم اول واجبات عینیه و اونها عبارتند از اعمالی که بر همه مکلفین بدون استثناء واجب می شوند، بر عین به معنای شخصه، بر شخص شخص مکلفین، بر فرد فرد مکلفین واجب می شوند و با انجام بعضی از مکلفین از عهده بعض دیگر ساقط نمی شود. اینا رو میگن واجبات عینیه، نظیر نمازهای یومیه. نمازهای یومیه این چنین نیست که اگر یک عده قیام کردن و او را انجام دادن از دوش بقیه ساقط بشه. نخیر، هر کسی علاهده و به شخصهی و به فردهی در مقابل اونها وظیفه داره، باید این واجب را انجام بده. و همینطور از قبیل روزه ماه مبارک رمضان، بر هر شخصی که دارای شرایط تکلیف و وجوب باشد روزه گرفتن برش واجب، و همینطور بسیاری از واجبات دیگر. واجبات قسم دوم عبارت است از واجبات کفائیه و اونها عبارتن از اعمالی که بر همه مکلفین واجب می شوند. از ابتدا خطاب متوجه همه می شود، تکلیف متوجه همه می شود، چون هیچ دسته ای به هیچ گروهی خصوصیتی ندارن که خطاب متوجه اونها بشود و همه توجه پیدا میکند، ولی با این ویژگی که با انجام بعضی، با انجام یک دسته، از عهده بقیه افراد و سایر دستجات ساقط میشود. سر مطلبم این است که در این گونه از واجبات مطلوب مولا اصل ایجاد عمل هست. غرض این است که این عمل در خارج ایجاد بشه، اما از چه کسی صادر بشود این مهم نیست، از هر کس که این عمل صادر بشه غرض مولا و مطلوب مولا حاصل می شود، در نتیجه از بقیه افراد این واجب و این تکلیف ساقط می شود. نظیر جواب سلام که واجب کفایی است، شخصی بر جمعی وارد می شود و سلام می گوید، بر همگان واجب است که سلام او را جواب بدهند. اما لازم نیست که تک تک بگویند و علیکم السلام. یک نفر از این میانه که جواب سلام بدهد همون کفایت میکند، هدف و غرض حاصل شد و مطلوب ایجاد شد. و نظیر بسیاری از واجبات دیگر که در شرع مقدس واجب کفایی هستند، انقاض غریق، ازاله نجاست از مسجد، دفن میت، کفن میت، نماز بر میت، غسل دادن میت و امثال ذلک. خب پس واجبات در یک تقسیم به دو دسته شدن، واجبات عینیه و واجبات کفایی. راجع به این دو قسم با توضیح و تفصیل بیشتر انشاءالله در خاتمه مباحث اوامر در رابطه با تقسیمات واجب بحث خواهیم کرد و ماهیت واجب کفایی و واجب عینی را در اونجا بیشتر مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد. و این که آیا چنین چیزی اصولا ممکنه، محال است، این بحثیست که در جای خودش میاد. اما در این مقام اون چه که فعلا مربوط به بحث ما میشود بیان این نکته است که آیا صیغه افعل و هیئت امر عند الاطلاق ظهور در کدام یکی از این دو قسم دارد؟ آیا ظهور در وجوب عینی دارد و کفایی بودن احتیاج به بیان و قرینه هست، احتیاج به بیان و قرینه دارد، یا ظهور در وجوب کفایی دارد و عینیت محتاج به بیان و قرینه است؟ مرحوم مظفر می‌فرمایند که تارتن به واسطه دلیل خاص و قرینه مخصوصه برای ما ثابت می‌شود که فلان واجب شرعی یک نوع واجب کفایی است، از این سنخ واجبات، نظیر همون مثال هایی که گفتیم، جواب سلام، دفن میت و امثال از. در این جور جاها که به دلیل خاص کفایی بودن ثابت شده، البته ما تابع دلیل هست این، و گاهی هم به دلیل خاص و به قرائن مخصوص برای ما ثابت می شود که فلان واجب شرعی در اسلام جزء واجبات عینیه هست، بر فرد فرد مکلفین، بر شخص شخص مکلفین جدا جدا واجبه. نظیر همون مثال هایی که باز هم گفتیم، نماز یومیه، روزه ماه رمضان و امثال ذلک، در اینجا هم ما تابع دلیل هستیم و تابع قرینه هستیم، بحثی نیست. اما گاهی هست که هرچه بگردیم دلیل خاصی بر هیچ طرف پیدا نمیشه، امری به یک عملی شده و ما نمیدانیم که آیا این واجب واجب کفایی است یا واجب عینی، قرینه هم بر هیچ طرف نداریم. ما هستیم و همین اطلاق صیغه افعل میخواییم ببینیم که عند الاطلاق، عند استعمال صیغه امر مجردتن عن کل قرینتن، ازش چی استفاده میشد، آیا عینیت یا کفایی بودن. مرحوم مظفر می‌فرماید که به نظر ما از اطلاق صیغه امر وجوب عینی استفاده می‌شود و واجب کفایی بودن احتیاج به دلیل خاص و قرینه مخصوصه دارد. از اطلاق امر، از استعمال امر مجرداً عن کل قرینتن استفاده نمی‌شود. سر مطلب و دلیل مطلب آن است که چنانکه قبلاً هم اشاره شده، در باب اطاعت و عصیان و در باب امتثال و مخالفت حاکم عقل است. عقل میگه باید امر مولا را امتثال کرد و اطاعت کرد. و وقتی که ما به عقل مراجعه میکنیم و به وجدانمون مراجعه میکنیم، میبینیم که عقل این چنین حکم میکنه، میگه اگر مولایی به بندگانش خطابی کرد و دستوری داد، مادامی که یقین ندارن این بندگان که با انجام جمعی و با انجام بعضی این عمل از دوش بقیه ساقط می شود، عقل میگه بر شما لازم است که این عمل رو شما هم انجام بدهید، مگر این که دلیل خاصی داشته باشیم بر این که با انجام بعض کفایت میکنه، غرض حاصل میشه. به نتیجه میتونیم بگیم که الاصل فی الواجبات العینیه، اصل در واجبات این است که واجب واجب عینی باشد و کفایی بودن احتیاج به بیان زائد داره، احتیاج به قرینه زائده داره. هر کجا قرینه داشتیم فهو المطلوب، هر کجا قرینه نداشتیم به همون اطلاق صیغه تمسک میکنیم و حکم میکنیم به وجوب عینی. الواجب العینی و اطلاق صیغه. مبحث چهارم راجع به واجبات عینیه و اطلاق صیغه امر است، یعنی استعمالش بدون قرینه. الواجب العینی ما یتعلق به کل مکلف. واجبات عینیه عبارتن از اون کارهایی که تعلق میگیرن به تمام مکلفین، بر دوش همه واجب میشه، خطاب متوجه همه میشود، ولا یسقط به فعل غیر، ساقط نمیشود اون عمل و اون کار به واسطه انجام دیگران، از دوش من مکلف ساقط نمیشه، من هم بایستی علاهده شخصا انجام بده. نظیر نمازهای یومیه از همین قبیلن، روزه ماه مبارک رمضان از همین قبیل است و بسیاری از واجبات. و یقابله الواجب الکفایی. مقابل واجب عینی عبارت از نکته مقابل واجب عینی عبارت است از واجبات کفاییه. و هو المطلوب فیه وجود الفعل. واجب کفایی عبارت است از اون چنان عملی که مطلوب در اون واجب و در اون عمل اصل وجود این فعل است، اصل انجام این کار هست. من ای مکلف کان، حالا این وجود از هر مکلفی که صادر بشه، هر کسی که انجام بدهد، همین که این عمل ایجاد شد در از حاصل شده دیگه، دوباره دیگری هم انجام بده مطلوبیتی نداره، چون مطلوب اصل وجود فعل هست از هر فاعلی که باشد. و یسقط به فعل بعض المکلفین، در نتیجه ساقط می شود اون واجب به واسطه فعل بعضی از مکلفین از باقی آن مکلف، برای اینکه غرض حاصل شده، وقتی غرض حاصل شد دیگه امر بقا نداره. مثال میزنن که صلات علی المیت، مثل نماز بر میت. عن المیت ظاهرا غلطه، بعض نسخه ان داره علا درسته، مثل نماز بر میت، مثل تغسیل غسل دادن میت، مثل دفن کردن میت، اینها از همین قبیل. و سیعتی فی تقسیمات الواجب ذکرهما، به زودی خواهد آمد در رابطه با تقسیمات واجب ذکر واجب عینی و واجب کفایی، تفصیل بیشتری اونجا راجع به ماهیت واجب کفایی خواهیم داد. اما و فی ما یتعلق و فی مسئله تشخیص ظهور، در اون مقداری که مربوط می شود به مسئله تشخیص ظهور امر به اطلاق صیغه افعل که مورد بحث ما فعلا همین هست، در این رابطه نقول این چنین میگیم: ان دل دلیل علی ان الواجب عینیون، اگر دلیل خاص دلالت کرد بر اینکه فلان واجب جزء واجبات عینیه هست، مثل نماز یومیه و امثال ذلک، فهو المطلوب. او کفاییون، یا دلیل خاص و قرینه مخصوص دلالت کرد بر این که فلان واجب واجب کفایی است، مثل جواب سلام، فذاکه، یعنی فهو المطلوب. ما تابع دلیل هستیم، دلیل گفته عینی است، ما میگیم عینی است، همه باید انجام بدن. دلیل گفت کفایی است، ما میگیم کفایی، بحثی نیست. اما و لم یدل، اگر دلیل خاص و قرینه بخصوص دلالت نکند بر هیچ طرف، نه بر عینی بودن نه بر کفایی بودن، ما هستیم و اطلاق صیغه امر. می‌فرماید فإن اطلاق صیغه افعل، به نظر ما اطلاق صیغه امر استعمالش مجردن ان کل قرینه تقتضی ان یکون عینیاً، اقتضا می‌کند اون اطلاق صیغه ان یکون اون واجب واجب عینی، یعنی بر شخص منم واجبه، منم باید انجام بدم. سواء اون عطا بذالک العمل شخص آخر ام لم یعتبه، ام از این که اتیان کرده باشد این عمل شخص دیگه و فرد دیگر از افراد مکلفین، یا نه هیچ کس انجام نداده باشد، من به شخصی وظیفه دارم این عمل رو بایستی انجام بدم. دلیل بر این که اطلاق صیغه اقتضا میکند عینیت را، دلیلش اینه: فإن العقل یحکم، عقل انسان حکم میکند به لزوم امتثال امر، بین که بر فرد فرد شما بندگان و مکلفین واجب است و لازم است امر مولا را امتثال بکنید، مالم یعلم سقوطه به فعل الغیر، مادامی که یقین نکرده این مکلف یا لم یعلم یقین حاصل نشده برای شما سقوط این عمل و این واجب به واسطه فعل غیر. هر کجا یقین کردید دلیل خاص داشتید که هیچ، اونجا حکم میکنید به کفایی بودن. هر کجا یقین نکردید دلیل خاصی بر هیچ طرف نداشتید، اونجا الا ولابد عقل میگه باید این عمل را انجام بدید، مساوی است که دیگران انجام داده باشند یا انجام نداده باشند. فالمحتاج الى مزید البیان الى اصل صیغه هو الواجب الکفایی. با این مقدمات میتونیم بگیم که واجب عینی احتیاج به بیان زائد و قرینه زائده نداره، از همون اطلاق صیغه امر استفاده میشه. اونی که محتاج به بیان زائد هست عبارت است از واجبات کفایی. پس اون چنان چیزی که محتاج به مزید بیان و زیادی بیان هست الا اصل صیغه، قرینه دیگه میخواد، قید دیگه میخواد، صیغه تنها کافی نیست، هو الواجب الکفایی. بنابراین فاذا لم ینسب المولا، زمانی که نسب نکرد مولا یک قرینه ای را علا اراده واجب کفایی، کما هو المفروض که فرض بحث ما همین جور موارده که قرینه ای بر این مسئله نیست، یعلم برای ما یقین میشود که مراد مولا وجوب عینی است. پس در امر چهارم و در مسئله چهارم این نکته را فهمیدیم، هر کجا صیغه افعل همراه با قرینه و دلیل خاص بود مبنی بر این که این وجوب وجوب عینی است فهو المطلوب، هر کجا همراه با قرینه و دلیل خاص بود مبنی بر این که این وجوب وجوب کفایی است فهو المطلوب، هر کجا هیچ طرف قرینه نداشت ما بودیم و اطلاق صیغه امر همین ظاهر صیغه امر، اینجا حمل میکنیم این وجوب را بر وجوب عینی، میگیم واجب واجب عینی است پس بر جمیع مکلفین واجب هست. این استنباط به اجتهاد مجتهد از اطلاق صیغه افعل. الواجب التعیینی به اطلاق صیغه. پنجمین بحثی که در رابطه با هیئت امر و صیغه افعل مطرح است راجع به واجبات تعیینی و اطلاق صیغه امر است. بحث در این است که آیا صیغه افعل عند الاطلاق و عند استعمالش مجردن عن کل قرینتن، آیا ظهور در وجوب تعیینی دارد، دلالت بر وجوب تعیینی می کند و تخییری بودن محتاج به قرینه است، یا نه ظهور در وجوب تخییری دارد و تعیینی بودن از اطلاق صیغه استفاده نمیشن، اوست که احتیاج به قرینه داره، کدوم یکی مطابق ظاهر کلامه و از ظاهر کلام استفاده میشن نیاز به قرینه نداره، کدوم قسم مطابق با ظاهر نیست برخلاف ظاهره و احتیاج به قرینه خاصه داره. در اینجا هم باز مقدمتاً واجب تعیینی و واجب تخییری را برای ما معنا میکنن. می‌فرماید که واجب از یک نظر منقسم می‌شود به دو قسم، واجب تعیینی داریم و واجب تخییری داریم. منظور از واجبات تعیینی که عبارتن از اون اعمالی که معیناً و مشخصاً خود اون عمل بر انسان واجبه، بر مکلف واجبه و شیء دیگری عمل دیگری نیست که در عرض او باشه به جای این عمل رو بگیره، فقط خود این عمل واجب. به بیان دیگر این واجب و این عمل یک عملی است که بدیل به جانشین نداره، عدلی برای او متصور نیست. البته چنان که خواهد آمد بدیل به جانشین دو قسمی، گاهی بدیل بدیل طولی است، گاهی بدیل بدیل ارضی است. این که میگیم واجبات تعیینی دارای بدل و جانشین نیستن، منظور بدل ارضیه که در عرض خودش یه عمل دیگری باشد که اون هم بتونه جای این رو بگیره و مصلحت این عمل رو تأمین بکنه، این نداره. اما بدل طولی ممکن هست برای این واجب متصور باشه. فی المثل نماز یومیه از جمله واجبات تعیینی است، یعنی در طول شبانه روز بر ما مسلمان ها، بر ما مکلفین 5 نوبت نماز واجب شده، نه اینکه یا نماز یا صدقه دادن یا نماز یا انفاق کردن یا نماز یا فلان عمل، نه خیر، یا نداره او نداره، معیناً خود نماز واجبه. البته بدل طولی هم برایش متصور هست، به این صورت که در مرحله اول معیناً نماز با همه اجزا و شرایط واجبه، در مرحله ثانیه اگر این نشد نوبت میرسد به نمازی که فرض بفرمایید قائما نباشد، متکئا باشه، تکیه بکنه و نماز بخونه. اگر این نشد نماز با تیمم. این چیزها رو داره، اینا رو میگن بدل طولی، که در هر مرحله معینه یک عمل واجبه، اگر اون مقدور مکلف نشد نوبت به مرحله پایین تر و مادون میرسد. این منافاتی با وجوب تعیینی نداره. هر واجب تعیینی ممکن است اندل استرار یا حکم دیگه پیدا بکنه. واجب تعیینی آن است که بدل ارضی براش نداشته باشه، اون منافی با تعیینه. قسم دوم واجبات تخییریه است و اونها عبارتند از اون سری واجباتی که دارای بدیل و جانشین هستند و خود این عمل معیناً و مشخصاً بر ما واجب نیست. نظیر اونچه که در خصال کفاره عمدی در ماه رمضان مطرح است، اگر کسی عمدن در ماه مبارک رمضان مفطری انجام بدهد و روزش رو افطار بکند و ابطال بکند، آقایان میگن برای این شخص واجب است که یکی از این سه کار را انجام بدهد در مقام کفاره دادن، یا باید عتق رقبه بکند، یک بنده آزاد بکند، یا باید صیام شهرین متتابعین داشته باشد، دو ماه پی در پی روزه بگیرن، و یا باید اطعام 60 مسکینن داشته باشه، 60 مسکین را و 60 فقیر را اطعام بکند. این یکی از اون موارد واجب تخییری است. معنای واجب تخییری هم این است که هر یکی از این افراد واجب که گفتیم برشمردیم، هر کدوم به تنهایی میتوند اون مصلحت را تأمین بکنه، عتق رقبه بکند، قرض حاصل میشه. این رو رها بکند، اطعام 60 مسکینن، قرض حاصل میشه. اون یکی رو بگیرد، قرض حاصل میشه. لذا مخیر از بین زا و زا و زا، هیچ کدوم برش معین نیست. یا مثال دیگه راجع به کفاره قسم، اینجور آمده، در قرآن هم آمده، که اگر کسی قسم خورد، قسم به اسم الله، و بعد قسم رو حمس کرد، در هم شکست، کفاره دارد. کفارش این است که یا باید یک بنده آزاد بکند، یا باید 10 مسکین طعام بدهد، یا باید 10 مسکین را بپوشاند و لباس به آنها بدهد، یکی از این کارها. خب این هم اجمالی بود راجع به واجب تعیینی و واجب تخییری. باز هم بحث بیشتر در این رابطه انشاءالله در تقسیمات واجب خواهد آمد، که ماهیت واجب تخییری را در اونجا برملا میکنیم و حقیقتش رو روشن میکنیم. فعلا با توجه به این مقدمه، اون چی که در اینجا مورد بحث ماست این است که خب ما هستیم و اطلاق صیغه امر، آیا از صیغه افعل اندل اطلاق وجوب تعیینی استفاده میشود یا وجوب تخییر؟ مرحوم مظفر میفرماید که در بعضی موارد ما دلیل خاص داریم بر اینکه فلان واجب یک واجب تعیینی است، مثل نمازهای یومیه، روزه ماه مبارک رمضان و امثال ذلک، حج خانه خدا. اینا واجبات تعیینی هستند، یه چیز دیگه جای این رو نمیگیره. اینجا البته ما تابع دلیل هستیم. و در بعض موارد هم به دلیل خاص ثابت شده در این که فلان واجب یک واجب تخییری است، نظیر همون کفاره افطار عمدی که گفتیم، کفاره مخالفت قسم، کفاره مخالفت نذر و امثال ذلک، که در کتاب کفارات انواع و اقسام کفاره های مخیره را بیان کرد. اینجا هم البته ما تابع دلیل هست. اما در بعضی موارد ما هرچه بگردیم دلیل خاصی بر هیچ یک از این دو طرف پیدا نمی کنیم، نه دلیل خاص بر تعیینی بودن و نه دلیل خاص بر تخییری بودن. فقط ما هستیم و اطلاق صیغه امر می خواهیم ببینیم که از اطلاق صیغه امر چی استفاده میشه. آیا این صیغه ظهور در تعیینی بودن دارد یا ظهور در تخییر بودن؟ کدوم؟ می‌فرماید که به نظر ما اطلاق صیغه افعل ظهور در وجوب تعیینی داره و تخییری بودن احتیاج به قرینه خاصه و احتیاج به بیان زائد داره. یعنی ما برای اثبات تعیینی بودن اینجور میگیم، میگیم که مولا در مقام بیان بود، معزال گفت افعل کذا، فرمود سل، نفرمود افعل کذا او کذا. خب اگر غیر از این عمل معین که ذکر شده مثل صلات یک عمل دیگری هم در عرض این عمل بود که قابلیت داشت جانشین این عمل بشه و اون مصلحت واقعی بر او هم مترتب بشه، هر آینه مولا بیان میکرد در مقام بیان، وگرنه به غرض خودش اخلال وارد کرده. حیث این که بیان نکرده و ذکر نکرده، معلوم میشود که معیناً اون مصلحت واقعیه بر همین عمل بار میشود. عمل دیگری در عرض این عمل نیست که بتونه جای این عمل رو بگیرد و مصلحت واقع بر اون عمل هم مترتب بشه. این هم راجع به بحث دیگری از مباحث صیغه افعل، الواجب التعیینی و اطلاق الصیغه. الواجب التعیینی هو الواجب بلا واجب آخر. واجب تعیینی عبارت است از اون چنان عملی که واجب میشه بر عهده انسان، بلا واجب آخر، بدون یه واجب دیگر و یک عمل دیگری که یکون عدلا له، بوده باشد اون واجب دیگر عدل برای اون واجب اول هم لنگه او باشه و بدیلا عنه و بدیل و جانشین از اون واجب قبلی باشه، اون هم فی ارزه. چون بدیل طولی گفتیم میتونه واجب تعیینی داشته باشه، اون منافاتی با تعیین بودن نداره. بدیل ارزی است که از همون ابتدا بگیم یا این یا آن، این منافی است با تعیین. تعیین یعنی معین است، تخییر یعنی معین نیست، اینا با هم قابل جمع نیست. مثل نماز یومیه که واجب تعیینی است، معینا نماز واجب هست، نه اینکه از اول شارع فرموده باشد یا نماز یا تصدق، نه این چنین نیست. و یقابله، نکته مقابل واجب تعیینی عبارت است از واجبات تخییریه که خصال کفارت الافطار العمدی فی صوم شهر رمضان، مثل خصال و افراد کفاره افطار عمدی در ماه مبارک رمضان، المخیرت بین اطعام 60 مسکینن، که این خصال کفاره به این افراد مخیر است بین یکی از این سه کار، ما بین این که 60 مسکین رو آدم اطعام بکند یا این که نه صوم و شهرین متتابعین، دو ماه پی در پی روزه بگیرد، به کیفیتی که فقها در کتابهای فقهیشون نوشتن که حداقل 31 روزه متتابعن بگیرد، بقیه رو اختیار دست خودش، و عتق رقبه یا یک بنده آزاد بکنه. و سیعتی در خاتمه بحث اوامر در رابطه با تقسیمات واجب توضیح بیشتر راجع به واجب تعیینی و واجب تخییری. با حفظ این مقدمه می‌فرماید که فإذا علم انه من ای واجب انه من ای القسمین فذاک، هرگاه دانستیم ما و دانسته شد یک واجبی از واجبان، این که اون واجب از کدوم یکی از این دو قسمه، مثلا به کمک قرائن فهمیدیم که این واجب از سنخ واجبات تعیینیه است، خب فذاک مطابع قرینه است. هر کجا فهمیدیم که این واجب از سنخ واجبات تخییریه است، بازم فذاک ما تابع قرینه است، این بحثی است. و اینا، اما اگر این معنا برای ما معلوم نشد، از قرائن چیزی نفهمیدیم، فمقتضا اطلاق صیغه الامر، مقتضای اطلاق صیغه افعل وجوب ذلک الفعل، این است که فلان عمل بر ما واجب هست معینا و مشخصا، سواء اتا به فعل آخر ام لم یأت بهی، ام از این که مکلف بیاورد به فعل دیگری یا نیاورد، معینا این عمل رو بایستی انجام بده. فالقاعده تو، پس قاعده و ظاهر کلام، تقتضی عدم سقوطی، اقتضا میکند عدم سقوط اون واجب را به فعل شیء آخر با انجام یک کار دیگه و یک عمل دیگه، این واجب را هم باید انجام بدیم. چرا مقتضای قاعده این است؟ لن تخییر محتاجون الى مزید بیانل مفقود، چون تخییری بودن احتیاج به یک بیان زائد و قرینه زائده بر اصل ظهور کلام به اطلاق کلام دارد و اون قرینه در اینجا مفقود است، اون بیان زائد در اینجا نیست. اگر میگفت افعل کذا او کذا، افعل احد هذه الامور، ما میگفتیم تخییر، اما این معین گفته افعل فلان امر را، در مقام بیانم بوده، نگفته یا امر دیگر را. معلوم میشود که مصلحت بر همین عمل فقط مترتبه، نه بر این عمل یا بر عمل دیگر، فلذا جایی برای تخییر نیست. الواجب و نفسی و به اطلاق و صیغه. ششمین بحثی که در این باب اوامر و صیغه افعل مطرح است، راجع به این است که آیا صیغه افعل اندل اطلاق ظهور در وجوب نفسی و استقلالی دارد یا ظهور در وجوب غیری و مقدمی دارد. مقدمتاً باز هم می‌فرماید که واجب در یک تقسیم به دو قسم منقسم میشه. واجبات نفسیه داریم و واجبات غیریه داریم. منظور از واجبات نفسیه عبارتاً از اون واجباتی که فی حد نفسهی و استقلالاً بر ما واجب شده، یعنی در خود این عمل یک مصلحت ملزمه و لازمت الاستیفائی وجود دارد که شرع مقدس نفس این عمل را بر ما واجب کرده، عمل دیگر بر ما واجب باشد یا بر ما واجب نباشد. این عمل استقلالاً فی حد نفسی برای ما واجبه چون مصلحت داره، نه اینکه به منظور رسیدن به یک واجب دیگر شرع مقدس این را واجب کرده باشه. نه، این چنین نیست. واجب دیگری باشد یا نباشد، این عمل استقلالاً واجب. نظیر نماز یومیه، در نماز مصلحت ملزمه وجود دارد، شرع مقدس او را بر ما واجب کرده. روزه ماه مبارک رمضان، حج خانه خدا برای افراد مستطیع و امثال و ذلک، اینا عموماً واجبات نفسیه و واجبات استقلالیه، یعنی ناشی میشوند از مصلحتی که در متعلق خود اینها هست. قسم دیگر واجبات غیریه، با آنها عبارتن از واجباتی که از خودشون هیچ استقلالی ندارن، مستقلن واجب نمیشن، مصلحت ذاتیه در خود این عمل نیست، بلکه صرفاً و صرفاً برای توسل به چاره جویی و نیل به یک واجب دیگر این عمل واجب میشه. وقتی این شد، این واجب میشه تابع غیر، چنانچه اون غیر که اسمشو میگذاریم ذل مقدمه او واجب باشد، این عمل هم که مقدمه اوز میشه واجب. اگر اون غیر واجب نبود، این عمل هم فی حد نفسه دیگه وجوبی نداره. نظیر فرض بفرمایید که قطع مسافت برای حج کردن، اگر حج واجب بود قطع مسافت واجبه، اگر حج واجب نبود قطع مسافت استقلالا هیچ مطلوبیتی نداره. نظیر نصب سنن برای کون علی السطح، اگر کون علی السطح واجب بود نصب سلم هم واجبه و الا فلا. نظیر طهارات ثلاث، یعنی وضوء و غسل و تیمم برای نماز، اگر نماز واجب شد این امور هم مقدمتاً للصلات واجب میشن، اگر نماز واجب نشد این امور دیگه از خودشون استقلالاً وجوبی ندارن. این رو میگن واجب غیری، تابع غیر است، مقدمه برای غیر است. تفصیل این دو قسم هم در آینده به مناسبت‌های مختلفی خواهد آمد، از جمله در بحث مقدمه واجب راجع به این دو مفصلاً بحث می‌کنیم. اون چیزی که فعلاً مورد نظر ماست و مربوط به بحث ما می‌شود این است که از اطلاق صیغه افعل و از استعمال این فعل امر بدون قرینه کدوم یکی از این دو قسم واجب مستفاد. برای مظفر می فرماید که تارتن به دلیل خاص و قرائن مخصوصه برای ما ثابت می شود که فلان واجب یک واجب نفسی و استقلال است، مثل نماز مثلا. خب اینجا ما تابع دلیل هستیم، بحثی نیست. و تارتن به دلائل خاصه برای ما ثابت می شود که فلان واجب یک واجب غیریست. نظیر وضو برای نماز، همون مثال هایی که گفتیم. اینجا هم باز ما تابع دلیل هستیم، بحثی نیست. اما گاهی ما هستیم و اطلاق صیغه افعل فالمثل مولا ما را به یک عملی امر کرده، فرموده افعل کذا، اغتسل من جنابه مثلا، و ما نمیدانیم که آیا وجوب این عمل، وجوب غسل جنابه، یک وجوب نفسی و استقلالی است، در خود این عمل فی حد نفس مصلحت وجود داره، یا یک وجوب غیری است، مقدمتا للغیر واجب میشد، از خودش هیچ استقلالی نداره. حالا از اطلاق امر کدوم یکی از این دوتا استفاده میشه؟ میفرماید که به نظر ما از اطلاق صیغه افعل وجوب نفسی و استقلالی استفاده میشد. اطلاق صیغه ظهور در این معنا داره، وجوب غیری بودن احتیاج به بیان زائد داره، چون احتیاج به این دارد که بگه این عمل را انجام بده برای غیر، اینم میخواد ذمه بشه. نظیر آیه وضو که و اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا، اینجا میگه اغسلوا وجوهکم، اما جلوتر گفته اذا قمتم الی الصلاة، برای نماز باید. این یه بیان اینجوری میخواد. اونگا چون محتاج بیان زائد هست، میگیم اگر مولا در مقام بیان بود و ما را به کاری امر کرد و کلامش رو مطلق گذاشت، هیچ قرینه ای در کنارش نیاورد، هیچ سخنی از مقدمیت این عمل برای فعل دیگه به زبان جاری نکرد، ما استفاده میکنیم واجب نفسی بودن را، میگیم معلوم شد که در خود این متعلق امر یک مصلحت ملزمه و لازمه الاستیفا وجود داره، این عمل مقدمه از برای غیر نیست. الواجب النفسی و اطلاق الصیغه. الواجب النفسی هو الواجب لنفسه، عبارت از اون چنان عملی که واجب شده در شریعت مقدسه برای خودش، یعنی استقلالا در خود این عمل مصلحت وجود داره، لا لاجل واجب آخر، نه به جهت خاطر یک واجب دیگه که این مقدمه باشد برای نیل به اون واجب، برای رسیدن به اون واجب، مثل نماز یومیه که خودش مصلحت داره و برای خودش واجبه، استقلالا واجبه، لنفسی یعنی استقلال. و یقابل او نکته مقابل واجب نفسی عبارت از الواجب الغیری، واجبات غیریه مثل وضو، فانه این وضو مثلا انما یجب مقدمتا لصلات الواجبه، منحصرا در هنگامی واجب می شود که مقدمه قرار بگیره برای یک نماز واجب، لا لنفسهی، نه این که واجب بشد استقلالا، واجب باشد برای خودش، زیرا که این رو ما می دونیم که لو لم تجب الصلات لما وجب الوضو، اگر نماز در شرع مقدس واجب نبود، هر آینه وضو هم بر ما واجب نمی شد. البته خصوص وضو علاهده مستحب هست، ثواب هم برش هست، بنی وجوبش تابع این است که یک عملی که متوقف بر وضو هست او بر ما واجب باشه، تا وضو هم مقدمتاً بر اون عمل واجب باشه، مثل طواف که متوقف بر وضو است، مثل نماز که متوقف بر وضو است و امثال ذلک. با حفظ این مقدمه و اذا شک فی واجبن، اگر یقین کردیم فلان واجب نفسی است فاول مطلوب، اگر یقین کردیم فلان واجب غیری است بازم بحثی نداریم، به یقینمون عمل میکنیم. اما فاذا شک فی واجبن، هرگاه شک کردیم در یک واجبی، انه نفسیون، این که این واجب واجب نفسی است، او غیریون، یا واجب واجب غیری است، ما هستیم و اطلاق امر چه بکنیم؟ فرماید که فمقتضا اطلاق تعلق الامر بهی، مقتضای اطلاق صیغه امر و تعلق امر به این واجب که به قول مطلق گفته افعل فلان امر را، هیچ قیدی هم در کنارش نیاورده، قرینه هم نداره، مقتضای اطلاق تعلق امر به اون واجب سبان وجب شیء آخر، مساوی است که شیء دیگه عمل دیگه واجب باشد املا یا واجب نباشد، مقتضای اطلاق این است که انه واجب نفسیون، این عمل خودش استقلالا واجبه، ربطی هم به غیر نداره. فل اطلاق و یقتز نفسیه، پس اطلاق صیغه افعل اقتضا میکند واجب نفسی بودن را، مالم تثبت غیریه، تا زمانی که واجب غیری بودن و واجب مقدمی بودن به دلیل خاص برای ما ثابت نشد. الفور و تراخی. هفتمین بحث از مباحث 11 گانه صیغه افعل پیرامون مبحث معروف و مشهور فور و تراخی است. گاهی هست که به دلائل خاصه و به قرائن مخصوصه برای ما ثابت می شود که فلان واجب شرعی جزء واجبات فوریه است. یعنی در اسرع اوقات و در اولین فرصت ممکن باید این عمل را انجام بدیم. حق تأخیر انداختن و مسامحه کردن در اونجا نیست. مثل جواب سلام از واجبات فوریه است. تا کسی سلام داد انسان باید فوراً جواب او رو بده. ازاله نجاست از مسجد از واجبات فوریه است. اداء دینی که وقتش رسیده و مدتش سر آمده از واجبات فوریه است و امثال ازال. این جایی که به دلیل خاص فوریت ثابت شده خب بحثی نیست. ما تابع دلیل هستیم و میگیم این عمل فوریست، باید بلافاصله انجام بگیره. تأخیرش معصیته، لو اخره اصاب. به تارتن به دلیل خاص ثابت می شود که فلان واجب از واجباتی است که فوریت درش لازم نیست. تأخیر انداختن این عمل هم از اولین فرصت ممکن جایز. نظیر فرض بفرمایید که روزه قضا که انسان 2 روز 3 روز از ماه رمضان امسالش قضا شده تا سال آینده فرصت دارد که می تواند این قضای 2 روز یا 3 روز رو انجام بده. تا رمضان آینده وقت وسیع، فوریت در اینجا نداره. با قضا نسبت به مثالهای دیگری که زده شده، در اینجا هم ما تابع دلیل هستیم. میگیم این واجب واجبی است که تأخیرش هم موجب معصیت نیست. انما الکلام در مواردی است که یک امری به نحو مطلق و بدون هیچ گونه قرینه از مولا صادر شده. فی المثل فرموده است که اکرم العلماء، علما را اکرام بکن، اقیم الصلاة، نماز را به پا بدار، آتو زکات، زکات را بده و امثال ذالک. و ما نمیدونیم که آیا از این امر مولا فوریت را اراده کرده یا تراخی را. آیا صیغه افعل اندل اطلاق دلالت بر فوریت می کند یا نه دلالت بر فوریت نمی کند. تأخیر انداختن این عمل هم جایز. البته تأخیر قطعا واجب نیست، بس در جواز و عدم جوازشه. فوریت یعنی تأخیر جایز نیست، تراخی یعنی تأخیر جایزه، نه اینکه تأخیر حالا واجب باشه. خب از اطلاق صیغه چی فهمیده میشه؟ فل مسئلت اقوال اربعه، در این مسئله فوریت و تراخی جمعا 4 نظریه مطرح است. نظریه اول، جماعتی مدعی شدند که صیغه افعل اندل اطلاق ظهور وضعی دارد در فوریت، بدین معنا که برای فوریت وضع شده. مرحوم شیخ طوسی و پیروان ایشون همین نظریه را انتخاب کردند. نظریه دوم، جماعتی مدعی شدند که صیغه افعل اندل اطلاق ظهور وضعی در تراخی داره، یعنی وضع شده برای دلالت بر تراخی. البته در این که چه کسی همچه قولی رو گفتن این ولو مطرح شده، ولی مرحوم میرزای قمی در قوانینشون فرمودن که ما هرچی گشتیم قائلیم، با نام و نشان برای این قول پیدا نکرد. نظریه سوم، جمع دیگری از آقایان علما مدعی شدن به این که صیغه افعل مشترک لفظی است ما بین فور و ما بین تراخی، یعنی صیغه افعل 2 بار وضع شده، 1 بار وضع شده برای دلالت بر فوریت و 1 بار وضع شده برای دلالت بر تراخی. فتوا فرمایش مرحوم سید مرتضی و مرحوم شهید اول و پیروان این 2 بزرگوار همین. نظریه چهارم، بعضی مدعی شدن به این که صیغه افعل نه برای خصوص فوریت وضع شده، نه برای خصوص تراخی وضع شده و نه مشترک لفظی است بین فوریت و بین تراخی، هیچ کدوم از اینا موضوع امر هیئت امر و بلکه مستعملون فی هیئت امر هم نیست، بلکه به نظر این جماعت صیغه افعل اساسا هیچ گونه دلالتی بر خصوص فوریت نداره و هیچ گونه دلالتی هم بر خصوص تراخی نداره، نه به توسط وضع ماضی، نه از راه اطلاق کلام، نه از راه حکم عقل. اینها مدعی هستند که اگر ما بخواهیم فوریت را از صیغه افعل استفاده بکنیم احتیاج به قرینه مخصوصه و دلیل خاصه داریم، اگر بخواهیم تراخی را ازش استفاده بکنیم احتیاج به دلیل خاص و قرینه مخصوصه داریم. هیچ کدوم از اطلاق صیغه استفاده نمیشه، منتها به فرمایش متقدمین و مرحوم صاحب معالم صیغه افعل دلالت میکنند بر اصل طبیعت، خصوص این فرد که فوریت باشه طلب الفعل فوراً، یا اون فرد دیگر که طلب الفعل متراخیان باشد، اینا هیچ کدوم ازش استفاده نمیشه و به فرمایش متأخرین نوعاً میگن صیغه افعل دلالت میکنن بر نسبت طلبیه و نسبت بعثیه، بیش از این نه فوریت و نه تراخی ازش استفاده نمیشه. مرحوم مظفر میفرماید که به نظر ما حق همین قول چهارمه، حق این است که صیغه افعل نه بر فوریت نه بر تراخی هیچ کدوم دلالت نمی کند، فقط دلالت بر نسبت می کند. دلیلی که ایشون می آورن همون شبیه همون دلیل است که صاحب معالم هم در کتاب معالم ذکر کرده، حرف تازه ای نیست. قول این است که صیغه افعل دارای یک هیئتی هست و دارای یک ماده ای. فی المثل اضرب که یک مصداقی از مصادیق صیغه افعل هست، هیئتی دارد که بر وزن افعل آمده و ماده‌ای دارد که همون ماده زاد و را و با باشه، ضرب ضربه. اونگاه این صیغه افعل نه از حیث ماده نه از حیث هیئت دلالت بر فور یا تراخی نداره، غیر از ماده و هیئت هم دیگه وضع ثالثی در اینجا مطرح نیست. اما از لحاظ ماده دلالت نمی کند، برای اینکه ماده این صیغه امر اضرب ضرب است و ضرب در لغت عرب وضع شده برای دلالت بر یک فعل معین، بر یک حدث معین که از یک فاعلی صادر میشه، در به معنای زدن اون عمل معین در مقابل کارهای دیگه، خوردن، بردن، امثال زاد. پس میبینید که از ماده فوریت استفاده نمیشه، تراخی استفاده نمیشه، اصل حدث طبیعت این عمل ازش برمیاد، اما یک بار و ده بار فور و تراخی هیچ کدوم مستفاد نیست. بلا از جنبه هیئت امر و صیغه افعل، اینم که در اوائل بحث اوامر ثابت شد تفصیلاً که هیئت امر همیشه و در همه جا فقط و فقط دلالت میکنه بر نسبت طلبیه، برای همین معنا وضع شده، در همین معنا هم استعمال میشود، غیر از این معنای دیگری ندارد. اما فوریت یا تراخی هیچ کدوم معنای امر یا مستعملون فیه امر نیستن، چون اینا هر کدوم یک معنای اسمی و یک معنای استقلالی هستن که قبلا گفتیم هیئت امر دال بر معنای استقلالی نیست، نه حقیقتن که بشن موضوع کلام و نه مجازن که به کمک قرینه درشون استعمال میشن، این هم داخل در معنای صیغه افعل نیست. پس میتونیم نتیجه بگیریم که صیغه افعل عند تجرد عن القرائن، عند استعمالها مطلقا، نه دلالت بر فوریت میکند نه دلالت بر خصوص تراخی میکند، بلکه صرفا و صرفا دلالت میکند بر نسبت طلبیه که مولا از عبدش طلب میکند این عمل را، اما فورا انجام بده یا یک ساعت دیگر و یک روز دیگر با تأخیر، اون دیگه از صیغه امر استفاده نمیشه. خب اون چه تا اینجا الان مطرح شد راجع به خود صیغه افعل با قطع نظر از هر گونه دلیل خارجی، روشن شد که صیغه افعل به نفسها نه ظهور در فوریت دارد و نه ظهور در تراخی. حالا بحث دیگری مطرح می شد که ببینیم آیا صیغه افعل به ملاحظه ادله خارجیه منفصل از کلام و از ظاهر امر به این ملاحظه دلالت بر فوریت می کند، دلالت بر فوریت یا تراخی داره یا نداره، این مورد بحث. جماعتی از اصولیین مدعی شدن که بله امکان این معنا هست. حالا تفصیلا جای بحث داره که نمیرسیم، این قسمت رو تطبیق بکنیم. بحث هفتمی که در باب اوامر داریم راجع به فوریت و تراخیص. اختلاف الاصولیین، اصولیون، حضرات اصولیین اختلاف کردند در دلالت صیغه امر و هیئت افعال بر فوریت و بر تراخی. اختلاف کردند علی اقوال چهار قول. قول اول این است که انها موضوعتون للفور، صیغه افعال وضع شده برای خصوص فوریت. این قول به شیخ طوسی نسبت داده شد. قول ثانی این است که انها موضوعتون للتراخی، صیغه افعال وضع شده برای خصوص تراخی، که گفتیم این قول علی ظاهر قائل معینی نداره. قول چهارم این است که سوم این است که صیغه افعال موضوعتون هم برای فوریت هم برای تراخی بر نحو اشتراک لفظی، یعنی یک بار علاهده برای این معنا وضع شده، یک بارم علاهده برای اون معنا. قول سید مرتضی همین. قول چهارم این است که صیغه افعال غیر موضوعت لا للفور، نه برای خصوص فوریت ولا للتراخی، نه برای خصوص تراخی ولا للعم منهما، و نه برای عم از فور و تراخی که قول سوم بود، میگو مشترک لفظی هیچ کدوم از اینها نیست. بل لا دلالت لها، نیست دلالتی برای صیغه افعال بر یکی از این معانی به وجه من الوجود، نه به نحو حقیقت و نه به نحو مجاز و نه به نحو اشتراک لفظی و نه به نحو اشتراک معنوی، هیچ کدوم از اینها رو نداره. به انما یستفاد و یکی از این دوتا فوریت یا تراخی از قرائن خارجیه التي تختلف و به اختلاف مقامات، در هر کجا ممکنه قرینه متناسب با یک امر باشه. بعضی جا قرینه دال بر فوریتی، بعضی جا قرینه دال بر تراخیز، هر کجا بایستی حساب بشه. مرحوم مظفر میفرماد والحق هو الاخیر، حق همین قول چهارم هست که صیغه افعال بر هیچ کدوم از این معانی دلالت نمی کن. و دلیل علیه، دلیل بر این قول حق، این قول اخیر، ما عرفت اون مطلبی است که در اول بحث صیغه افعال و صیغه امر دانستی شما. من ان صیغه افعال، اون مطلب این است که صیغه افعال انما تدل على النسبه طلبیه، این است و جز این نیست، دلالت میکند بر نسبت طلبیه و نسبت بعثیه که قوامش به سه شی بود قبلا بررسی شد. این از نظر هیئت. پس هیئت دلالت بر فور یا تراخی نکرد، فقط نسبت طلبیه، طلب میکنم از تو ایجاد این عمل را، اما فوراً یا تراخی ندار. کما این که ماده این صیغه هم که مثلا ضرب باشد یا هر ماده دیگه، اون مصدر لم توزه وضع نشده در لغت عرب الا لنفس الحدث، مگر برای خود اون حدث معین، ضرب زدن، قتل، کشتن و امثال زاری. غیر الملحوظته، حدث معینی که لحاظ نشده و اعتبار نشده از با اون حدث معین، شیء من خصوصیات وجودیه، هیچ کدوم از خصوصیات وجودی اون حدث، این حدث ممکنه فوری باشه، ممکنه تراخی، ممکنه یک بار باشه، ممکنه صد بار، ممکنه روز باشه، ممکنه شب باشه، هیچ کدوم از اینا مد نظر نیست، اصل طبیعت عمل منظور. و علیه بنابر این بیان که نسیقه دانه بر فوریت و تراخی است و نمادن، فلا دلالت لها، نیست دلالتی برای اون صیغه افعال، نه به هیئتها، هیئت امریش، و نه به مادتها که همون مصدرش باشه، نیست دلالتی علی الفور او التراخی، نه دال بر فوریت است و نه دال بر تراخی. بل لابد من دال آخر علی شیء منهما، احتیاج به یک دلالت کننده دیگه و دلیل دیگر بر یکی از این دوتا داریم. قرینه باید بیاد دلالت بکند بر فوریت یا دلالت بکند بر تراخی. فإن تجردت عن الدال الآخر، اگر مجرد باشد اون صیغه افعال از هر گونه دلالت کننده دیگه و قرینه دیگر، فإن ذلک، این تجرد از قرائن و این اطلاق صیغه، یقتضی جواز الاتیان بالمأمور به، همین اندازه مقتضی است جایز بودن اتیان به مأمورون به را شرعا علی الفور، ما مجاز هستیم که شرعا این عمل رو فوری انجام بدیم یا تراخی، چون اطلاق صیغه با هر کدوم قابل تطبیق هست. فوراً هم انجام دادیم یستقو امتصال، متراخیان هم انجام دادیم یستقو امتصال. حاضا این عرف هایی که زدیم که گفتیم صیغه دال بر فوریت نیست، دال بر تراخی هم نیست، حاضا به نظر الان نفس صیغه نسبت به خود صیغه افعال قطع نظر از قرائن اینجوری، اما بنظر الى دلیل خارجی نسبت به دلیل خارجی منفصل تا برسیم.